أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر ما دلیل مطلق برای اثبات مشروعیت نماز جماعت نداشتیم و باید به مقتضای اصل رجوع می کردیم، مقتضای اصل عدم مشروعیت نماز جماعت هست یا مشروعیت آن هست؟ به عنوان مثال راجع به مشروعیت نماز جماعت در نماز طواف اختلاف هست. برخی مثل مرحوم شیخ انصاری در کتاب الصلاة جلد 2 صفحه 408 فرمودند که ظاهر اجماع‌های منقول این هست که در نماز طواف هم جماعت مشروعه و عموم صحیحه زراره و فضیل هم همین رو اقتضا میکنه. مرحوم نائینی هم در کتاب الصلاة جلد 2 صفحه 359 فرموده که این که در صحیحه زراره و فضیل آمده لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات كلها ولكنها سنه، به این معناست که نماز جماعت در همه نمازهای واجب وجوب نداره. این منافات نداره که در بعضی از اون نمازها جماعت واجب باشه، مثل نماز جمعه. پس مفاد ولیس الاجتماع به مفروض فی الصلوات کلها نفی میکنه وجوب جماعت را، در همه نمازهای واجب. در همه نمازهای واجب جماعت وجوب نداره، در بعضیش وجوب داره. ولیکن در همون نمازهایی هم که جماعت وجوب نداره مستحب هست. در مقابل برخی جماعت رو در نماز طواف مشروع ندانستند، حال یا به خاطر اینکه اطلاق صحیحه زراره و فضیل رو نپذیرفتند، مثل مرحوم آقای حائری در کتاب الصلاة صفحه 446 که فرموده لیس الاجتماع به مفروض فی الصلوات کلها، این ناظر به نمازهای یومیه است. این که فرمود از صلات و فریضتون، قطعا همه نمازها که واجب نیست، نظر به همون نمازهای یومیه داشته. پس اطلاق نداره نسبت به همه نمازهای واجب که شامل نماز طواف بشه. و همینطور مرحوم آقای بروجردی در کتاب الصلاح صفحه 547 فرمودن که چون عامه در نمازهای یومیه اختلاف داشتند که حضور در جماعت در اونها واجبه یا نه، این منشأ شد زراره و فضیل از امام علیه السلام سوال کنند راجع به واجب بودن نماز جماعت، و این منشأ میشه که انصراف پیدا کنه به همین نمازهای یومیه. امام علیه السلام هم که فرمود از صلوات و فریضتون، خب مراد همون نمازهایی است که معمولا با جماعت خونده میشد که همون نمازهای یومیه بود، و الا همه نمازها که واجب نیستند. ولذا ایشان هم منکر اطلاق صحیح زراره و فضل شدند نسبت به مشروعیت جماعت در همه نمازهای واجب. برخی هم مثل مرحوم آقای خویی که اطلاق این صحیح زراره و فضل رو قبول کردند، اما فرمودند که به خاطر سیره قطعیه در زمان پیامبر و ائمه علیهم السلام که در نماز طواف جماعت برگزار نمی شد، کشف می کنیم که جماعت در آن مشروع نبود. که مرحوم آقای بروجردی هم به این مطلب اشاره کردند، ولو مرحوم محقق نائینی در جلد 2 کتاب الصلاه صفحه 360 جواب دادند از این اشکال، فرمودند که اولا معلوم نیست که پیامبر و ائمه علیهم السلام نماز طواف رو با جماعت نخوندن، شاید پیامبر در حجة الوداع نماز طواف رو با جماعت خوندن، منتها مورخین اهمیت ندادن به نقل آن، یا شاید شرایط خوندن نماز جماعت در نماز طواف فراهم نبود و لذا نماز جماعت نخوندن. و لذا ایشون میگن اقوا اینه که در نماز طواف هم جماعت مشروع و مستحب هست. به هر حال این اختلاف وجود داره. ما اگر اطلاقی در ادله مشروعیت جماعت نسبت به نماز طواف پیدا نکردیم، نوبت میرسه به مقتضای اصل. ببینیم اصل مشروعیت جماعت در آن هست یا عدم مشروعیت. تقریب اصل عدم مشروعیت رو ذکر کردیم که سه عموم هست که اقتضا میکنه که نماز مأموم اشکال داشته باشه الا ما خرج به دلیل. یکی عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب هست، دیگری عموم من زاد فی صلاته فعلیه العاده است که اقتضا میکنه اون مأمومی که زیاده در رکن میکنه به خاطر متابعت امام نمازش باطله، در حالی که اگر نماز جماعتش مشروع باشه این زیاده در رکن به خاطر تبعیت از امام نباید موجب بطلان نمازش بشه. و عموم سوم هم من شک فی رکعتین الاولین اعاد الصلاة هست که اقتضا میکنه شک مأموم در رکعات موجب بطلان نمازش بشه و این کشف میکنه که جماعت او مشروع نیست و الا شک مأموم در نماز جماعت مشروع مبطل نماز او نیست. مناسب هست این بحث رو به خاطر اهمیتش بیشتر دنبال کنیم. قبل از این که این بحث رو دنبال کنیم، نکته ای رو مرحوم شیخ انصاری در کتاب الصلاه جلد 2 صفحه 450 بیان فرمودند، اون رو عرض کنم. ایشون فرمودند این بحث اصل عدم مشروعیت در نماز جماعت در جایی است که نماز جماعت مستحب باشه. بنابراین در نماز جمعه که جماعت واجبه، خب یقیناً اونجا این سه عموم تخصیص خورده و مأموم قرائت ازش ساقطه، شکش در رکعات مبطل نیست، زیاده رکع تبعاً للامام بکنه مبطل نیست. در نماز جمعه اگر شک کنیم که آیا مثلا امام شرط هست که ناقص العذر نباشه یا بین او و بین مأموم نرده حائل نباشه، رجوع میکنیم به براءت. ممکنه کسی بگه خب اگر با براءت اون نماز جمعه رو تصحیح بکنیم، لازمش اینه که مثلا این مأموم که در نماز عصرم اقتدا میکنه به اون امام جمعه، با همون شرایط که امام ناقص العضو یا نرده فاصله است بین او و بین مأموم، در اون نماز عصرم بگیم نماز از صحیحه. خب مرحوم شیخ انصاری جواب دادن که اگر صحت نماز جمعه رو با اصل عملی اثبات کردیم، دیگه لازم او که صحت نماز عصر اثبات نمیشه، که فرمایش کاملا متینی هست. دو مورد که در حکم واقعی مشابه هم هستن، ممکنه مقتضای اصل در یکی صحت باشه در دیگری بطلان باشه، و تفکیکی که در احکام ظاهریه که بر اساس اصل عملی هست، این در فقه کم نیست. به هر حال مرحوم شیخ انصاری اشاره کردند به همین اصل عدم مشروعیت که از سه عموم استفاده میشه، بعد فرمودند ولکن این سه عموم مانع از این نیست که ما در موارد شک در مشروعیت نماز جماعت اصل براءت جاری کنیم. توضیح دادن، فرمودن یک وقت خود نماز جماعت موضوع هست برای سقوط قرائت حمد و سوره از مأموم، یا موضوع هست برای مبطل نبودن زیاده رکع تبعاً للامام، یا موضوع است برای مبطل نبودن شک در رکعات. خب اینجا ما نمیدونیم موضوع این سه حکم مطلق نماز جماعته یا نماز جماعتی که امام ناقص العضو نباشد، بین امام و مأموم نرده نباشد. ما اینجا باید تمسک کنیم به همون سه عموم و اثبات کنیم که این نماز جماعت باطله. ولیکن اگر موضوع سقوط قرائت از مأموم یا مبطل نبودن شک در رکعات یا مبطل نبودن زیاده در رکن، امتثال امر به نماز جماعت باشد، در اینجا ما اگر ثابت بکنیم ولو به مقتضای اصل براءت که این مأموم امتثال کرده امر به نماز جماعت را، اون احکام بر آن مترتب میشه. ایشان فرمودند که هر کجا احکامی مترتب بود بر امتثال امر در یک مرکب ارتباطی، ما اگر راجع به اون مرکب ارتباطی اصل براءت جاری کردیم نسبت به جزء مشکوک آن یا نسبت به شرط مشکوک آن، و امتثال ظاهری اون امر به مرکب ثابت شد، آثار اون امتثال امر به مرکب رو ما بار میکنیم. ایشون مثال هایی میزنند، بنده فکر میکنم مثال مناسبش اینه که اگر کسی در سفر نیت اقامه عشرت ایام کرد، یک نماز 4 رکعتی خوند، بعد عدول کرد از نیت اقامه، خب حکم خواندن نماز صحیح 4 رکعتی یا به تعبیر دیگر حکم امتثال امر به خواندن نماز 4 رکعتی بنا بر نماز تمام هست بعد از عدول از نیت اقامه. حالا گاهی احراز وجدانی میکنه این مکلف که امتثال کرده امر به نماز 4 رکعتی را، گاهی احراز تعبدی میکنه ولو با اصل عملی، مثل این که اکتفا بکنه به نماز 4 رکعتی فاقد جزء مشکوک یا فاقد شرط مشکوک به اعتماد اصل براءت. مثلا شک میکند که راء الله اکبر شرطش این است که تفخیم بشود یا شرطش این نیست، براءت جاری میکنه از لزوم تفخیم آن، این نماز 4 رکعتی رو میخونه، بعد که عدول کرد از نیت اقامه بنا میذاره بر اینکه تا اونجا هست نماز 4 رکعتی بخونه، بنا بر تمام میذاره، آثار نماز صحیح 4 رکعتی رو بار میکنه. یا کسی که در طواف بر اساس اصل براءت از این که طواف مشروط است که بین بیت و مقام باشد، طواف را در خارج مقام به جا میاره به اعتماد اصل براءت، بعد احکامی که مترتب است بر امتثال امر به طواف رو بار میکنه، بعد از این طواف تقصیر میکنه، از احرام خارج میشه، محرمات احرام برش حلال میشه، و مشی فقها هم بر همین بوده، اینجا هم همینطوره. امتثال امر به جماعت یا به تعبیر دیگر جماعت صحیحه موضوع یک سری احکام هست. حالا ما با اصل براءت اگر صحت این نماز جماعت رو ثابت کردیم و گفتیم این شخص در این نماز جماعت امتثال امر به جماعت کرده ولو به مقتضای اصل عملی، آثار نماز جماعت صحیح و مشروع رو بر او بار میکنیم. این مطلبی است که مرحوم شیخ انصاری در کتاب الصلاه جلد 2 صفحه 449 بیان فرمودند. و همینطور محقق همدانی در مصباح الفقیه این مطلب رو پذیرفتند، ولو در بحث اقتداء در نمازهای یومیه به نماز آیات که امام بخونه همون بحث اصل عدم مشروعیت رو پیش کشیدن، اما در بحث نماز جماعت همون فرمایش مرحوم شیخ رو ایشان هم بیان کردن. تعبیر ایشان اینه: سقوط القراءه وغيره من الاحكام المخالفه للاصل من الاثار الشرعيه المترتبه على امتثال الامر بالجماعه، فمتى امتثل هذا الامر بحسب ما يقتضيه تكليفه في مرحله الظاهر ترتب عليه احكام كما يترتب على الصلاه بدون السوره التي بني على صحتها بواسطه اصاله البراءه و عدم وجوب صورت جمیع و آثار صلات صحیحه من حرمت الاتیان بالمنافیات فی اثنائها و جواز الاعتمام به و غیر ذلک من الاثار المترتبت علی الصلات صحیحه من غیر التفات الى الاصول الجاریت فی نفس تلک الاثار. فرمودن ما اگر اصل جاری کردیم به لحاظ امتثال امر به نماز مثلا، این اثبات میکنه که این نماز صحیحه و آثار نماز صحیح رو بار میکنیم، از جمله اینکه قطع این نماز حرام خواهد بود، نه اینکه بیایم رجوع کنیم به اصل براءت از حرمت قطع این نماز و امثال آن. ما نحن فی هم همینطوره. ما وقتی که براءت جاری کردیم از شرطیت این که امام ناقص العذر نباشه یا نماز طواف نباشه، ثابت کردیم که این نماز جماعت که امام ناقص العذر یا نمازی که اقتدا میکنن نماز طواف امتثال امر به جماعت هست و این جماعت صحیح هست، آثار واقعی صحت این نماز جماعت رو بار میکنیم. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الصلاه صفحه 469 خب ابتدا اشکال کردند، فرمودند که تمسک به اصل براءت با وجود دلیل عام که اثبات میکنه بطلان این نماز رو وجهی نداره. التمسک بالبراءه فی ما نحن فیه یقع فی قبال دلیل بیان ذلک ان عموم قوله لا صلاه الا بفاتحه الكتاب یقتضی بطلان کل صلات خالیت عن فاتحة الكتاب خرج منه الجماعت الواقعیه و اذا شک فی اعتبار قید فیها ولم یکن اطلاق لدلیل الجماعه یدل على عدم اعتباره فالعموم المذکور یقتضی بطلان تلک الصلاه لو ترک القراءة فیها. و به ها و العموم یستکشف و عدم و کونها من افراد الجماعت الواقعیه فانها لو کانت من افراد الجماعت الواقعیه کانت القراءه ساقطتا منها. بعد فرمودن این که ما بخواهیم به اصل براءت تمسک کنیم، اصل براءت حکم شاک هست. وقتی ما عمومی داریم مثل لا صلاه الا به فاتحه الكتاب که اون عموم اقتضا میکنه که این مأموم باید خودش حمد و سوره بخواند، مگر اون مواردی که دلیل داریم که جماعت مشروع است که نمیتوانیم با اصل براءت اثبات کنیم که نماز این مأموم بدون قرائت صحیحه. بعد فرمودن وقد کنت اعتمد على ذلك سابقا بحيث لم ينقدح لي وجه للتمسك بأصالة البراءة في باب الجماعة ولكن اطلعت على عبارة شيخنا المرتضى قدس سره في كتابه في صلاة الجماعة في البحث عن الهائل وهو متمسك بالبراءة وكيف يخفى على مثله وهو امام الفن واستاذ كل من تاخر عن هذه الجهه التي ذكرناها. بعد مرحوم آقای حائری خواستن توجیه کنن کلام شیخ انصاری رو، فرمودن توجیهش اینه که ما بگیم لا صلاه الا بفاتحه الكتاب تخصیص نخورده در حق مأموم، چون مأموم هم نمازش مشتمل بر قرائت فاتحه الکتاب است، منتها امام نیابت میکنه از او در قرائت فاتحه الکتاب. بعد فرمودن هذا غایت ما بینا فی المقام من توجیه تمسک به اصالت البراءه ولکن المسئله لا تخلو من اشکال فلا ينبغي ترك الاحتياط. خب این فرمایش آیه حائری رحمت الله علی درست نیست، برای اینکه گیرم مفاد لا صلاه الا بفاتحه الكتاب این است که نماز باید مشتمل بر قرائت فاتحه الكتاب باشه، یا بالمباشره یا به نیابت امام جماعت. اما اون دو عموم دیگر رو چه کنیم؟ من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده رو چه کنیم که اقتضا میکنه که اون مأمومی که دو رکوع به جا میاره به خاطر مطابقت با امام سر از رکوع برداشت، دید هنوز امام در حال رکوعه، باز باید برگرده به رکوع، میشه دو رکوع. مقتضای عموم من زاد فی صلاته فعل اراده بطلان این نماز هست، این دلیل اجتهادی است. اگر دلیل مطلقی داریم که این جماعت مشروع میشه مخصص این عموم من زاد فی صلاته فعل اراده، اما فرض اینه که دلیل مطلق نداریم که شامل این نماز جماعت بشه و اثبات کنه مشروع بودن آن را. مقتضای عموم مزاد فی صلاته فعلی داده بطلان نماز این مأمومه و این مقدمه بر اصل براءت که دلیل اون حیث لا دلیل. و همینطور عموم من شک فی رکعتین الاولین اعاد الصلاه اقتضا میکنه که شک مأموم در رکعات این مبطل نماز او باشه و این کشف میکنه که نماز جماعت او مشروع نیست. در جایی که شک در مشروعیت نماز جماعت داریم، عموم من شک فی رکعتین الاولین اعاد الصلاه دلیل اجتهادی است بر بطلان این نماز. چطور ما با وجود این دلیل اجتهادی به اصل براءت رجوع کنیم؟ ولی باز بیشتر در کلام شیخ انصاری و محقق همدانی مناسب هست که ما تأمل کنیم. چون ممکنه به ما گفته بشه که شما خودتون همین مطالبی را که شیخ انصاری و محقق همدانی فرمودن در بحث اقل و اکثر ارتباطی مطرح کردید، گفتید اگر امتثال امر به یک مرکب ارتباطی موضوع بود برای یک سری احکام، ما بعد از این که اصل براءت جاری کردیم از وجوب اکثر، از شرطیت اون شرط مشکوک در این مرکب ارتباطی، از جزئیت جزء مشکوک در این مرکب ارتباطی اصل براءت جاری کردیم و اکتفا کردیم به مرکب فاقد اون شرط یا جزء مشکوک، این عمل چون صحت ظاهریه داره به برکت اصل براءت، ما همونطور که مشی فقها هست آثار صحت رو بر این عمل بار میکنیم. در همون دو مثالی که در تقریب کرام مرحوم شیخ ذکر کردیم، مشی فقها همینه. اون نماز چهار رکعتی که بعد از نیت اقامه در سفر مسافر میخونه بعد عدول میکنه از نیت اقامه، میگن وظیفش اینه که تا اونجا هست نماز چهار رکعتی بخونه. تفصیل نمیدن که اون نماز چهار رکعتی که قبل از عدول خوند صحتش رو با اماره اثبات کرد یا با اصل عملی. خب چه بسا یک سری احکام است که بر اساس اصل عملی ثابت شده، با اصل عملی گفتن لازم نیست اون نماز چهار رکعتی فلان کار رو بکنی. دلیل اجتهادی و اماره نداشتیم که اون نماز چهار رکعتی صحیحه، ولی آقایون نگفتن که اصل براءت که تصحیح کرد اون نماز را، ولیکن ما نمیتونیم آثار وضعی صحت اون نماز رو بار کنیم و بنا بگذاریم بعد از عدول از نیت اقامه، ولی اینکه وظیفمون اینه که نمازهای بعدی رو هم چهار رکعتی بخونیم. یا در همون مثال طواف، خب براءت جاری میکنیم از یک شرط مشکوکی در طواف، بعد میریم تقصیر میکنیم از احرام خارج میشیم، متحلل میشیم از احرام، محرمات احرام رو مرتکب میشیم. کسی اشکال نکرده که خب شما اصل براءت که جاری میکنید از این شرط مشکوک طواف، چجور این میخواد حکومت داشته باشه بر استصحاب بقاء احرام بعد از آن، بر استصحاب بقاء محرمات احرام؟ بله، افرادی که دقت کردن این اشکال به ذهنشون رسیده، از جمله آیه 100 در بحوثون فی شرح العروه الوثقا جلد 1 صفحه 151، ولی مشی فقها این نبوده. خب ممکنه کسی بگه که شما که در اقل و اکثر ارتباطی مطلب رو گفتید، چرا در اینجا فرمایش شیخ انصاری و محقق همدانی رو قبول نمی کنید که ما نسبت به شرایط صحت جماعت اصل براءت جاری کنیم صحت ظاهری این جماعت که ثابت میشه، امتثال امر به این جماعت ولو به مقتضای اصل عملی ثابت میشه، خب مشی فقها اینه که آثار صحت واقعی او رو بار میکنن، از جمله اینکه قرائت از این مأموم ساقط میشه، در شک در رکعات اعتنا به شک نمیکنه و امثال آن. ببینیم آیا این مطلب که در تأیید مرحوم شیخ انصاری و محقق همدانی ذکر میشه درسته یا نه. انشاءالله در جلسه آینده اون رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.